بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 182 سطر 8 و نشره هازا فی ما هو از هر کل انسان فإن سببه الفاعل الظاهر اما انسانون اون نطفتون او قوتون فی نطفتن و صورتون فی ها. و هذه الثلاثه اما نوع و موضوع صناعه و اما صورتون و اما ارزون ذاتی. بحثمون در این بود که آیا می توانیم در مسئله واحد دو علم را دخالت بدیم به طوری که هر کدام از اون دو علم بتوانند برهان لم در اون مسئله عطا کنند. ابن سینا فرمود که دو علم جزئی نمی توانند در مسئله واحد برهان لم عطا کنند. بعد شروع شد به بیان مطلب منتها به نحو اجمال، تفصیلش رو حواله داد به آینده. در بحث اجمالی که ما شروع کردیم ابتدا اقسام علل رو ذکر کرد، بعد در بعض موجودات معتقد شد به اینکه علت سوری دارند و در بعضی موجودات قائل شد به این که هر چهار علت رو دارند. موجوداتی که علت سوری تنها داشتن گفت اینها یک برهان لم بیشتر نمیتونن داشته باشند. اون برهان لم رو هم همون علم مربوط به خودشون و علم مناسبشون اقامه میکنه، دیگه علم دیگه نمیتونه برهان لم در مورد اون موجودات اقامه کنه. بله برهان این جایزه ولی برهان لم هم یه دونه است. این وضعش روشن بود، بحثش رو کنار گذاشت. بعد وارد بحث در موجودی شد که از چهار علت داشت. خب معلومه چنین موجودی که چهار علت داره برهانهای لم متعدد میشه براش اقامه کرد، به خاطر اینکه حد وسط ها ممکنه یکی از این چهار تا علت ها باشه. به ظاهر چهار تا برهان لم میتونه داشته باشه، شایدم بعضی از علت ها رو به علت دیگه بتونیم برگردونیم، مجموعاً بگیم دو تا برهان لم میتونه داشته باشه، لااقلش دو تا برهان لم میتونه داشته باشه. آیا در این جور موجودی دو تا علم میتوانند برهان لم عطا کنند یا فقط یک علم میتواند؟ اینم دیروز جوابشو دادیم. گفتیم که علت مادی و سوری چنین موجودی علت طبیعیه، چون چنین موجودی موجود طبیعیه، یعنی تو علم طبیعی مطرح میشه، چون ماده داره صورت داره پس جسمه. اگر جسمه مربوط به علم طبیعیه، ماده و صورتش در علم طبیعی است، جای دیگه جای ماده و صورت در علم دیگه نیست. علم مناسب برای ماده و صورت و در نتیجه علت مادی و علت سوری همین علم طبیعی است. بنابراین برهان لمی که از حد وسط ماده یا صورت استفاده کنه جایگاهش فقط علم طبیعی است، جای دیگه نیست. اما فاعل غایت رو توضیح دادیم. گفتیم فاعل غایت اگر فاعل غایت الهی باشد جاش تو علم بالاتره، یعنی تو فلسفه است و فلسفه میتونه برهان لم عطا کند که حتی وسط فاعل غایت باشه. و اما اگر حتی وسط اگر فاعل غایت، فاعل غایت مباشر باشد، فاعل غایت مباشر هم طبیعیه، پس اونم جاش تو علم طبیعیه. بنابراین با یک لحاظ این چهار تا علت هر چهار تا در علم طبیعی هست. بنابراین غیر علم طبیعی نمیتونه برهان علم عطا کنه در برای چنین موجودی. اما در یک لحاظ دو تا علت تو علم طبیعیه، دو تا علت تو علم الهیه. وقت هم علم طبیعی میتونه برهان علم اقامه کنه با حد وسط مادی و سوری، هم علم الهی میتونه برهان علم عطا کنه با حد وسط فاعلی و بقایی. این مطلب بود که گفتیم. البته ابن سینا بعداً به همین مطلب تصریح میکنه. الان مقدمات بحث داره میگه. میگه که گاهی هر چهار علت در یک علم میآیند، گاهی چهار علت پخش میشن تو دو تا علم. دیگه حکم بیان نکرد. حکم بعداً در صفحه بعد بیان میکنه. ولی من حکم الان بیان کردم که آگاه باشیم منظور که بالاخره حکم چیه. عرض کردم در صورتی که هر چهار علت توی علم باشن، یعنی توی علم طبیعی باشن، برهان علم رو فقط علم طبیعی عطا میکنه. اما اگر علت ها پخش باشن، بعضیشون توی علم طبیعی بعضی توی علم الهی، هم علم طبیعی میتونه برهان علم عطا کنه هم علم الهی. منتها علم الهی برهان علمی رو که با حد وسط فاعل و غایته عطا میکنه، و علم طبیعی برهان علمی رو که با حد وسط علت مادی و سوری عطا میکنه. این توضیح داده شد. حالا بعداً من باید اشاره کنم جای این مطلبی که الان میخوام بگم اونجاست که خود ابن سینا به این حکم تصریح میکنه، یعنی یه صفحه بعد. ولی من نگران اینم که در ذهن خود شما اشکالی به وجود بیاد و اشکال آزاردهنده است، لذا الان توضیح میدم. شاید در اون جای اصلیش هم که ابن سینا داره حکم رو تر میکنه اونجا هم توضیح بدن. اشکالی در اینجا پیش میاد. ابن سینا در اولی که خواست وارد بحث بشه عبارتش خیلی عبارت صریحی بود، گفت لا یتفق فی العلوم الجزئیه ان یعطی علمان معن برهان لمل مسئلت واحد. اصلا اتفاق نمیفته که دو تا علم در یک مسئله برهان لم عطا کنه. الان توجه کنید درباره یک موجود که علت مادی و سوریش تو طبیعی است و علت فاعلی غایش تو الهی است، دو تا علم دارن برهان لم عطا میکنن. چطورش میگه لایتفق؟ در وقتی ورود در بحث صریحا میگه لایتفق، وقتی تو بحث وارد میشه میگه تفصیل داد، یه جا اجازه داد که دو تا علم در مسئله واحد برهان علم عطا کنن، هم علم الهی هم علم طبیعی. این سوال پیش میاد که ابن سینا داره تناقض‌گویی میکنه. اون لایتفق رو به این سفتی نباید میگفت. جوابش روشنه. جواب اینه که ایشون میگه لایتفق فی العلوم الجزئیه، علم الهی و طبیعی هر دوشون جزئی نیستن. علم الهی کلیه، علم طبیعی جزئیه. الان ابن سینا اجازه داد در مسئله واحد دو علم که یکی کلی یکی جزئی هر دو برهان علم عطا کنند، و اینو قبلا نفی نکرد. اونی که نفی کرده بود این بود که دو علم جزئی در مسئله واحد نمیتوانند برهان علم عطا کنند، نه یک علم جزئی و یک علم کلی. الان اونی که داره اجازه میده اینه که یک علم جزئی و یک علم کلی برهان علم عطا کنند. از تناقض‌گویی نمی کنه. اونی که اول بحث گفت بهش وفادار میمونه تا آخر. اول بحث گفت لا یتفق فی العلوم الجزئیه ان یعطی علمان معن برهان لم لمسئله واحده، این تا آخر بهش وفاداره. اینی که در لابلای بحث داره اجازه میده اعطای لم است از دو علم، یکی علم کلی یکی علم جزئی، و اینو قبلا نفی نکرده بود. اونی که نفی کرده بود اینی که دو تا علم هر دو جزئی باشند بخوان در مسئله واحد برهان علم عطا کنند. این هم ولی طبیعی، علم طبیعی جزئیه، فقط علم الهی کلیه. علم طبیعی ممکنه نسبت به علوم جزئی خودش کلی باشه، ولی علم کلی فقط علم فلسفه است. بقیه همه شاخه اونن دیگه، اونایی که شاخه باشن جزئی میشه. یعنی شما در طبیعی و ریاضی نمیتونید برهان لم در یه مسئله واحد بیارید، در مسئله واحد نمیتونید برهان لم بیارید. یکی برهان لم میده، یکی برهان عین میده. چقدر برام داشتیم گفتیم طبیعی در مسئله کرویت زمین برهان لم عطا میکند، ریاضی در مسئله کرویت زمین برهان عین عطا میکند. این قبلا داشتیم. دو تا علم جزئی که تحت علم کلی هم نمیتونن برهان لم عطا کنن در مسئله واحد. اینو ایشون گفته با کلمه لایتفق هم گفته، بحث میکنم بشن وفادار مونده، مخالفت نکرده. این سوال احتمال دادم تو ذهنتون پیش بیاد، لذا قبل از اینکه جای طرح این سوال و جوابش باشه من طرح کردم و جواب دادم. حالا در جای خودش هم اونجا که ابن سینا حکم مسئله رو بیان میکنه، اونجا یعنی یه صفحه بعد، من باید دوباره این مطلب رو تذکرن عرض کنم، یالا به تفصیل گفته نشه اونجا تذکر بده. خب این مطلب بود که ما تا اینجا جلسه گذشته گفته بودیم. حالا ابن سینا گفت من میخوام مثالی بزنم که در اون مثال موجودی پیدا شود که هر چهار علت رو داشته باشد. اون وقت این چهار علتش یک بار در علم جزئی مطرح بشه، یک بار پخش بشه، دو علتش تو علم جزئی بیاد، دو علتش تو علم کلی بیاد. هر دو رو میخوام مثال بزنم، یعنی میخوام تطبیق کنم این مطلب کلی رو برای یک موضع جزئی و برای یک مورد جزئی. بعد فرمود بهترین و ظاهرترین موجودی که میشه در موردش بحث کنیم خود انسانه، چون ما با خودمون آشناتریم تا با موجودات دیگه. بنابراین مثال به انسان میزنیم، انسان رو مطرح میکنه، چهار تا علت فاعلی، غایی، مادی، سوریش رو بیان میکنه، بعد این هر چهار تا رو طبیعیش میکنه، میگه این هر چهار تا تو علم طبیعی باید بیاد. دو مرتبه میاد در مورد انسان غایت رو مطرح میکنه، یعنی علت غایی رو. وقت علت غایی رو یک بار از طبیعی میکنه، یک بار الهی میکنه. اونجا که طبیعی میکنه باز مربوط میشه به علم طبیعت، علم طبیعی. اونجا که الهی میکنه خب این علت غایی میره تو علم دیگه. پس برای انسان میتونیم برهان لم اقامه کنیم. همه برهان لممون ممکنه طبیعی باشه اگر به علل طبیعی انسان توجه کنیم، و بعضیش میتونه الهی باشه اگر به علل طبیعی و الهی انسان توجه کنه، که اینا دیگه توضیح داده میشه. الان ما میخوام وارد مثال بشیم، یعنی همون مطلب کلی که گفتیم همون رو در قالب مثالی که عبارت از انسان تطبیق کنیم و پیاده کنیم. خب انسان میفرماد که علت فاعلیشو ملاحظه کنیم. سه تا علت فاعلی برای انسان پیشنهاد میکنه، یعنی سه تا احتماله، البته چهار تا لفظ ذکر میکنه، سه تاشو با او عطف میگیره، یکیشو با باب. اون سه تا که با او عطف میگیره میشن سه تا، اون چهارمی ملحق میشه به سومی چون با باب عطف گرفته شده. بنابراین سه تا علت الان ذکر میکنه، سه تا علت فاعلی، نه چهار تا. لذا خودش هم بعدش میگه به هذه الثلاثه. فاعل انسان چیست؟ خب فاعل الهیشو نگاه کنی خداست، بعدم علل وسطیه. ولی ابن سینا نمیخواد فاعل الهی نگاه کنه، فعلا میخواد فاعل طبیعی نگاه کنه. فاعل طبیعی انسان پدرشه و مادرش، یعنی انسان دیگه است. این فاعل طبیعی یعنی که علم طبیعی اگر بخوان درباره فاعل انسان بحث کنن، بحث خدا نمی کنن، بحث انسان می کنن. یعنی فاعلش پدر مادرشه. این پدر مادر منشأ تولید این بچه شده، اینطوری بحث میکنه. البته عالم طبیعی مخالف نیست که خداوند فاعله، ولی بحثش اجازه نمیده که بره سراغ مجردات. او باید در اجسام بحث کنه نه در مجردات. لذا ملاحظه میکنه که اصلا اونجا یعنی در علم طبیعی بحث از اله پیش نمیاد، بخاطر اینکه خارج از موضوعه. اگرچه عالم طبیعی قبول داشته باشه بحث از اله، ولی نمیتونه در علم خودش مطرحش کنه چون موضوع علمش اجازه نمیده. ولی اگر هم مطرح کرد، از باب اینه که مسئله از علم الهی گرفته اینجا بوده. تو علم طبیعی فاعل طبیعی ملاحظه میشه و فاعل طبیعی انسان، انسانه، پدر و مادر. این یه پس. فرض دوم، فاعل رو نطفه میگیره. که خود نطفه بر حسب قوه‌ای که خداوند درش نهاده میره به سمت انسانیت و میشه سازنده انسان. یک انسان رو میسازه. به این مناسبتش رو فاعل میذاره. ولی فاعلی که طبیعی میگه فاعلا، الهی به این فاعل نمیگه. الهی بهش علت اعدادی میگه یا علت مادی میگه. به پدر و مادر علت اعدادی میگه، به نطفه علت مادی میگه. هیچ کدوم علت فاعلی نمیدونه. الهی اینطوره، ولی طبیعی اینو علت فاعلی قرار میده. احتمال سوم اینه که نه نطفه، بلکه قوه‌ای که در نطفه است اون فاعل باشه. این قوه‌ای که تو نطفه است اگر برداشته بشه، این نطفه نمیتونه به سمت انسانیت بره. پس همه کار اون قوه است، همه کار طبیعی ها، نه الهی. همه کار طبیعی این قوه است. این قوه است که این نطفه رو داره به سمت انسانیت میبره. پس احتمال سوم اینه که فاعل قوه باشه. یه احتمال چهارمی هم ایشون داره که مراد که فاعل صورت باشه. کدام صورت؟ صورت انسانی؟ صورت انسانی که هنو نایمده به اون نطفه، اون که نمیتونه فاعل باشه. بله، صورت انسانی میتونه بگه غایت، میتونه بگه نطفه میرود تا به صورت انسانی که غایت این نطفه است منتهی شود. صورت انسانی رو میتونی غایت بگیری، ولی نمیتونی فاعل بگیری. بنابراین مراد از صورت در اینجا صورت انسان نیست، مراد صورت نطفه است. صورت نطفه همون قوه است که در نطفه است. یعنی صورت نوعیه نطفه این ماده نطفه رو به سمت انسانیت سوق میده. پس چه بگویید قوه موجود در نطفه، چه بگویید صورت؟ لذا در عبارت ابن سینا صورت رو باید عطف تفسیر بگیریم. البته باید تفاوتی که بعداً اشاره میکنیم، صورت با قوه تفاوت داره. یعنی یک چیزه من تا دو جور لحاظ میکنیدش. یه بار به عنوان صورت نوعیه نطفه نگاه میکنیدش، یه بار به عنوان اون تأثیری که این صورت نوعیه دارد. به این اعتبار تأثیر اسمش قوه میذارید، که قوه همون صورته اما به لحاظ تأثیرش. اما صورت نه، صورت حقیقت این شیه. وقتی که نطفه رو نگاه میکنید ببینید حقیقتشون صورتشه، که حقیقتشه به صورتشه. ولی وقتی تأثیر اون صورت رو نگاه میکنید به اون صورت میگید قوه. پس بین صورت و قوه تفاوت هست، اگرچه عطف و معطف تفسیر گرفتیم، ولی از این تفاوت غافل نیستیم. تفاوت بین قوه و صورت وجود داره و همین تفاوت در بحث بعدی ما ظهور میکنه. ایشون صورت رو میگه وابسته به موضوع علم طبیعی است. قوه رو نمیگه وابسته است، قوه میگه عرض ذاتیه، عرض ذاتی موضوع علم طبیعی است. ببینید اون صفتی که به قوه میگه غیر از صفتی که به صورت میگه، یعنی بین این دوتا تفاوت هست. اگر شما حتم تفسیر گرفتیم، ولی عرض کردم تفاوتش هم لحاظ میکنیم، و به خاطر همین تفاوته که حکمشون رو یا صفتشون رو مختلف میکنیم. صورت رو میگیم حقیقتش، صورت رو میگیم وابسته به موضوع علم طبیعی است، قوه رو میگیم نمیگیم وابسته است، میگیم عارض ذاتیه یا عرض ذاتیه. خب تا اینجا من توضیح دادم که فاعل در علم طبیعی، فاعل انسان در علم طبیعی چیه. حالا باید ببینیم این سه تا فاعلی که گفتیم جایگاهشون کجاست. علم طبیعی یا تو علم الهی هم میتونم بیان. ایشون میفرماید این ابن سینا، موضوع علم طبیعی جسم است، اما جسم از این حیث که یتحرک و یسکن، نه مطلق جسم، بلکه جسم از این جهت که یتحرک و یسکن. یعنی علم طبیعی درباره جسم صحبت می کند، منتها با حیث سکون و با حیث تحرک. نه به حیث جسمیت، به حیث جسمیت خالی علم الهی بحث می کنه. شما در یک در علم الهی مسئله به نام مسئله جسم دارید. جسم به ماه و جسمون مرکب است من ماده و صورت، ماده جز قابلش، صورت جز بالفعلش. این همه بحث تو علم الهی مطرح میشه. اما درباره علم الهی درباره جسم من حیث هو و جسمون بحث میکنه، به حرکت و سکونش کار نداره. تو علم طبیعی جسم متحرک و جسم ساکن مورد بحث قرار میگیره، نه جسم به ماه و جسمون. پس موضوع علم طبیعی جسم نیست، بلکه اگه جسم بود اون بحثی که تو علم الهی میامد گفته میشد مسئله طبیعی است که نادرست در علم الهی آمده، در حالی که ما میدونیم اون بحثی که در علم الهی آمده درست جایگاهش همونجاست. پس معلوم میشه که در جسم به ما هو جسمون الهی بحث میکنه، در جسم به ما هو ساکنون یا متحرکون طبیعی بحث میکنه. پس موضوع علم طبیعی روشن شد. خب حالا این چهار تا فاعل، این چهار تا فاعلی که گفتیم یا سه تا فاعل که برای انسان درست کردیم، میخوام ببینیم اینا با علم طبیعی مرتبطن یا نه. اول این فاعلی که ذکر کردیم پدر مادر بود. پدر مادر یعنی انسان. انسان نوعی از جسم است، پس نوعی از موضوع علم طبیعی است، بنابراین جایگاهش علم طبیعیه. نطفه هم همینطور، نطفه هم نوعی از جسمه، اونم جایگاهش علم طبیعیه. اما قوه، قوه عرض ذاتی جسمه، پس جایگاهش علم طبیعیه. اما صورت، صورت وابسته به جسم. مثلا نفس رو ملاحظه کنید، وابسته به بدن، تعلق داره به بدن. صورت نطفه هم تعلق داره به ماده نطفه. حالا یا تعلقش حلولی است یا تعلقش تدبیری است. علی حال صورت وابسته به جسم، قوه عرض ذاتی جسمه، نطفه و انسان هم که دو نوع ان برای جسم. بنابراین هر چهار تا فاعلی که ما ذکر کردیم، هر چهار تا میشن فاعل طبیعی و جایگاهشون علم طبیعی است. این در مورد سبب فاعلی انسان بود که ملاحظه کردید چهار تا احتمال در موردش دادیم و هر چهار تا هم طبیعی قرار دادیم. پس سبب فاعلی انسان شد طبیعی. حالا بعد سبب غایی رو میاریم، سبب مادی و سوری رو میگیم، ثابت میکنیم هر چهارتا طبیعی هست. وقت بعدن به سبب غایی که طبیعی نیست میپردازیم. فعلا تو این بحثی که شاید حالا امروز بتونیم تمومش کنیم، همین چهارتا سبب انسان رو که یکی فاعلیست، یکی غایی، یکی مادی، یکی سوری رسیدگی میکنیم و همه رو بیان میکنیم طبیعی. فعلا سبب فاعلیشو من عرض کردم، از رو بخونم. سبب بعدیش هم وقتی رسه بس میکنم. صفحه 182 این سطر 80 و نشره و هازا، یعنی همین که چهار تا علت در علم واحدند یا پخشند در چند علم، این رو در مورد موجودی که برای ما ازهر است مثل انسان بیان میکنه. فإن سببه الفاعل، اینجا سببه الفاعلی بود، خوب بود، الفاعل دیگه نسخه من ندارم ببینم. فإن سببه الفاعلی از ظاهر، انسان سبب فاعلی ظاهریش همین است که گفتیم. سبب واقعیش که عرض کردم خدا یا علل وسطی است، اون الان مورد بحث ما نیست، اون سبب فاعلی مورد بحث ما نیست، اون سبب سبب الهیه، سبب فاعلی الهیه. الان سبب فاعلی ظاهر رو داریم بحث میکنیم که علم طبیعی او رو سبب میبیند، سبب فاعلی میبیند، نه اون واقعی و غیبی را. اون سبب واقعی و غیبی رو فعلا بحث نمی کنیم. سبب فاعلی ظاهری انسان یا انسان دیگر است، یعنی پدر مادر، یا نطفه است، یا قوه موجود در نطفه است و صورت موجود در نطفه. از کدام قوه و صورت هر دو رو یکیشون گرفته، با او عطف نگرفته بینشون، با باب عطف گرفته و بینشون فاصله انداخته. حتی عطف تفسیره، اونجا تفسیری که بین معطوف و معطوف علیه تفاوت هست. و هذا الثلاثه، الان شد سه تا، یکی انسان، یکی نطفه، دیگری یا قوه یا صورت، که سومی رو دو جور مطرح کردیم، چهار تا علت نگفتیم، سه تا گفتیم. لذایشون میگه هذا الثلاثه، این سه تا یا نوع موضوع صناعت علم طبیعی هست. صناعت منظور صناعت علم طبیعی در اینجا، موضوع هم که عرض کردم جسم ساکن و متحرکه، این انسان یا نطفه نوعی از این موضوع هست، اما نوع و موضوع صناعت، در صورتی که فاعل رو انسان بگیری یا نطفه بگیری، این فاعل نوع موضوع صناعت. اگر فاعل رو صورت بگیری، صورت موجود در نطفه بگیری، این صورت جسم، وابسته به جسم، صورت جسم، بازم صورت جسم، صورت مجرد نیست. اگر این فاعل رو قوه قرار بدی، عرض ذاتی داخل در موضوع علم طبیعی است. این داخلون رو صفت عرض ذاتی گرفتم، صفت صورت هم بگیرید اشکال نداره، هم صفت صورت قرار بدید هم صفت عرض ذاتی. خب پس اینطور شد، این ستا یا نوع موضوع صناعتن یا داخل در موضوع صناعتن. اگر انسان و نطفه باشن نوعند، اگر صورت و قوه باشن داخلند. حالا علم، موضوع علم طبیعی چیست؟ الذی صفت علم طبیعی نیست، صفت موضوع علم طبیعی است. موضوع علم طبیعی که عبارت از جسم، من جهت مایه تحرک و اسکن، من جهت مایه تحرک و اسکنم توضیح دادم، چون جسم حیثیت های متعدد داره، یکی من حیث و هوه است، یکی هم من حیث و تحرک و اسکنه. من حیث و هوهش تو الهی بس میشه، من حیث و تحرک و اسکنش تو طبیعی بس میشه. تا اینجا سبب فاعلی انسان بیان شد، اما سبب فاعلی ظاهری نه واقعی و غیبی. اما سبب مادی انسان، سبب مادی انسان سه جور سبب برای انسان ذکر میکنه، سه جور سبب مادی برای انسان ذکر میکنه: سبب قریب، بعید، ابعد. اعضا سبب قریبند، اخلاق سبب بعیدند، و ارکان که عبارت از عناصرند سبب ابعدند. شاید حالا ما اخلاق و اعضا رو هم هر دو رو بتونیم سبب قریب قرار بدیم و ارکان رو سبب بعید. دیگه سه قسم نکنیم، دو قسم کنیم: اخلاط و اعضا بشن سبب قریب که بدن از این دوتا ساخته شده، ارکان بشه سبب بعید. خب توجه کنید، ارکان اربعه که همون عناصرند در عالم موجودند، اینا وقتی مخلوط میشند مرکب عنصری رو مثل مثلا گیاه یا حیوان تشکیل میدن. این گیاه یا حیوان غذا میشه برای انسانی و این غذا تبدیل میشه به نطفه انسان و بعد انسان ساخته میشه. توجه میکنید عناصر اربعه ماده انسانن، ولی ماده دورن، باید روشون ترکیباتی، تغییراتی حاصل بشه تا بالاخره بیاد نطفه بشه. تازه نطفه هم که شد باز ماده است، خود انسان نیست، منتها ماده غریبه. این همه مسیر رو باید طی کنه تا بشه انسان. بنابراین ارکان ماده بعیدن برای انسان که باید روشون تغییراتی اعمال بشه تا به انسانیت منتهی بشن. اما اخلاط و اعضا ماده غریبند، یعنی الان در بدن ما اعضا موجوده، اخلاط هم موجوده. اخلاط عبارتند از خون، بلغم، صفرا، سودا، این چهارتا رو میگیم اخلاط، گاهی هم میگیم اخلاط اربعه. اعضا هم که مشخصند دست و پا و اینها، حالا میتونید دست و پا بگید، میتونید گوشت و پوست و استخوان بگید، هر جور دلتون خواست. اعضا رو اونجوری حساب کنید یا اینجوری حساب کنید. الان بدن ما رو ملاحظه کنید، یعنی ماده انسان، بدن ما یعنی ماده انسان دارای اعضا و اخلاط. پس مادهش، ماده غریبش میشه از اخلاط و اعضا، ماده بعیدش میشه ارکان یعنی عناصر. اینم علت مادی بود برای انسان. جای این علت مادی کجاست؟ بازم علم طبیعی. در علم طبیعی ما از ارکان و اخلاط و اعضا بحث میکنیم، چون اینا انواع جسمند. ارکان، اخلاط، اعضا همه انواع جسمند، یعنی انواع برای موضوع علم طبیعی. پس جا داره در علم طبیعی بحث بشه. و سبب المادی، سبب مادی انسان یا ارکان است یا اخلاط است یا اعضا است. و هوه یعنی هر یک از این ستا، خوبه یعنی هر یک از این ستا.
این اخلاق
اعضا رو قریب تر گرفتیم، اعضا رو قریب تر گرفتیم. گاهی هم ممکن اخلاق رو قریب تر بگیرید، ولی به ترتیبی که اینو ذکر کرده اخلاق شدن بعید، اعضا شدن قریب. اصلا با یک احتمال هر دو با هم الان در بدن ما موجودند، هر دو رو میتونید ماده بگیرید، منتها چون ابن سینا با او عطف گرفته معلوم میشه که ماده رو یا اخلاط قرار میده یا اعضا قرار میده، چون اعضا از روی اخلاط ساخته میشن. یعنی مثلا خون رو ملاحظه کنید، امروز هم این مطلب قبول داره، غذا وارد خون میشه و بعد خونی که جریان پیدا میکنه اون غذا قسمت تحلیل رفته بدن رو ترمیم میکنه، یعنی غذای جدید از طریق خون به اعضا میرسه، یعنی خون تقریبا تبدیل به جسم به عضو میشه. اینطور میشه دیگه. پس میشه گفت اخلاط تبدیل میشوند به اعضا، پس اخلاط ماده دورتری هستن، اعضا ماده نزدیکتر. به لحاظ این که الان ملاحظه کنید در بدن انسان الان هم اعضا هست هم اخلاط، این دوتا میشن هر دو ماده غریب. به لحاظی که عرض کردم که خون میاد تبدیل به عضو میشه، میتونید بگید اخلاط ماده بعیدن، اعضا ماده غریب و خرکان و ماده ابد میگیرید. این هر احتمالات همه رو عرض کردم. و هوب من انواع جسم طبیعی، هوب یعنی هر یک از این ستا از انواع جسم طبیعی هست. وقتی از انواع جسم طبیعی بودن پس جای بحثشون علم طبیعی است، بنابراین سبب مادی انسان رو هم مربوط شد به علم طبیعی. اما سبب سوری، سبب سوری نفسه. ببینید ما بدن داریم، نفس داریم، مرکب هم هستیم از این دوتا. انسان مرکب است از صورتی که نفس است و مادهی که بدن است، بعد خود بدن انسان هم مرکبه. این نکته مهمیه، توجه بهش بکنید. خود بدن انسان هم جسمه و هر جسم مرکب از ماده و صورت حال در ماده است، در حالی که نفس حال در ماده نیست. نفس صورت بدن نیست، صورت انسانه. انسان مرکب است از بدن و نفس، بدن مرکب نیست از بدن و نفس. پس خود بدن مرکب میشه از یه ماده به صورت دیگر، ماده میشه عنصر یا اعضا یا اخلاط هر چی، صورت میشه اون صورت انسانیتی که حلول میکنه در این ماده. منظور از صورت شکل نیست، منظور از صورت صورتی است که این بدن رو آماده میکنه برای نفس، صورت انسانی به این بدن میده، نه یعنی شکل انسانی میده. وقتی انسان میمیره اون صورت بدن که فعلیت بدن ازش جدا میشه، در حالی که جنازه رو نگاه میکنی شکل انسانی رو داره، شکل ازش نمیگیره ولی اون صورت گرفته میشه. پس صورت با شکل فرق میکنه در اینجا. در بعضی جا صورت با شکل یکیه، صورت میز همون شکل میزه. در اون در امور صناعی صورت با شکل خیلی هم نزدیکه، یا اصلا یکیه. خب پس معلوم شد انسان دارای یک ماده است به نام بدن و یک صورت به نام نفس. دوباره بدن انسان دارای ماده است به نام عنصر، صورت است به نام صورت انسانیه. خب آیا انسان دارای دو تا صورته؟ صورت شی حقیقت شیه. اگه انسان دارای دو تا صورت باشه دارای دو تا حقیقت میشه. آیا میشه گفت انسان دارای دو تا صورته؟ یکی صورت بدنش، یکی صورت انسانیتش. جواب رو توجه کنید، مطلب خارجی بود ولی عمدن من گفتمش. جواب اینه که صورتی که حلول در بدن می کند بنابر قول مشاق قوه ای از قوای نفس و ابزاری از ابزارهای نفسه، و بنابر قول صدرا مرتبه ای از مراتب نفسه. بنابراین یه صورت مستقله دیگری نیست، بلکه ذیل نفسه، ذیل نفسه. این نکته رو توجه کنید، کاملا از بحث ما بیرونه ولی من اشاره کنم. حقیقت بدن به همون صورتشه، چون حقیقت هر شیء به صورتش. پس بدن در حقیقت همون صورت حال در این ماده است. الان بیان کردیم که اون صورت ذیل نفسه. حالا روشن شد که چرا صدرا میگه بدن ذیل نفسه، چون بدن حقیقتش همون صورتشه و اون صورت ذیل نفسه، پس بدن ذیل نفسه. بعضی اشکال کردن، مگه گوشت و پوست میتونه ذیل نفس باشه؟ صدرا نمیگه گوشت و پوست ذیل نفسه، گوشت و پوست ماده میدونه، اون صورت رو میگه بدن و اون صورت ذیل نفس هست، مرتبه از مراتب نفسه. صدرا میگه بدن مرتبه از مراتب نفسه، برش اشکال کردن بعضی ها که این گوشت و پوست چطور مرتبه از مراتب نفسه. جواب اشکال اینه که صدرا نمیگه گوشت و پوست از مراتب نفسه، او میگه بدن از مراتب نفسه و بدن رو عبارت از صورت حال در این گوشت و پوست میدونه و اون صورت مرتبه از مراتب نفس هست. مختصر توضیح دادم، اشاره کردم. بله؟ نه، صورت انسانیه، صورت حال در ماده است، مثالی نیست، صورت طبیعیه، صورت ترکیبیه، صورت عنصری نیست، صورت عنصری ترکیبیه بگید، همون صورت انسانیت که عرض کردن، که به قول صدرا در وقت مرگ از بدن جدا میشه، یعنی نفس با تمام مراتبش از این ماده بیرون میره، از ماده بیرون میره. اونی که اسمشو میذاریم جنازه، اون ماده است. حتی صورت انسانی رو به قول صدرا دیگه نداره، ولی شکل انسانی داره، ولی صورت انسانی نداره. بعدا هم متلاشی میشه. اینا بحث خارجی بود، من همینطوری گفتم به خاطر فایدهش، ولی دار ربطی بحث ما نداره. خب حالا میام سراغ این. نفس انسان صورت است، صورت متعلقه به جسم است. صورت متعلق به جسم جایگاهش علم طبیعی است، چون جسم و آنچه متعلق به جسم جاش علم طبیعیه. پس جای نفس علم طبیعی است. روشن دیگه. بنابراین علت سوری نفس هم، علت سوری انسان هم که نفسش هست، جاش علم طبیعی است. ثابت کردیم علت فاعلی، علت مادی، الان هم ثابت شد که علت سوری انسان جاش علم طبیعی است. دو تا نکته اینجا لازم من عرض کنم. نکته اول اینه که قبلا اشاره کردم ابن سینا نفس رو مربوط به علم طبیعی میدونه، لذا در شفا ششمین فن علم طبیعی رو فن نفس قرار میده، در اشارات نمط سوم رو که دنباله قسمت طبیعی اشارات مربوط به نفس میکنه، از نمط چهار علم الهی ایشون شروع میشه. پس تو کتبش نه ایشون بلکه قبل از صدرا نفس رو توی علم طبیعی قرار میده، به همین مناسبتی که هست شد. صدرا نفس رو جزء علوم الهی قرار میده و تو الهیات بحث میکنه. خب حال کار صدراست. الان ما داریم برهان شفا میخونیم، ابن سینا این کتابو نوشته و ایشون نفس رو مربوط به علم طبیعی میکنه، به این مناسبت داره میگه سبب سوری انسان که نفس است جایش در علم طبیعی است. این نکته اول که اشتباه نشه، وقتی این کلامی که داریم میگیم کلام ابن سیناست، صدرا یه نظر دیگه داره. اما نکته دوم، نکته دوم چرا نفس رو شما مربوط به علم طبیعی میکنید؟ نفس ذاتش مجرده و علم طبیعی در مجردات بحث میکنه. چرا شما نفس رو جز علم طبیعی قرار میدید؟ با اینکه نفسی موجود مجرد جواب میدن نفس رو دو جور لحاظ میکنی، یکی من حیث و هیه نفسون، یکی من حیث و ذاته ها. من حیث و هیه نفسون یعنی من حیث و هیه متعلقتون بالبدن، نفس اصلا معنیش تعلق به بدنه. پس دو جور لحاظ میکنی، من حیث و هیه متعلقتون بالبدن یکی هم من حیث ذات، یا به عبارت بهتر من حیث ذاتها ها ملاحظش میکنیم، من حیث تعلقها ها هم ملاحظش میکنیم. من حیث ذاتها ها میشه موجود مجرد مثل عقل، ولی من حیث تعلقها ها مربوط میشه به جسم، تو تعلق به جسم داره دیگه. من حیث تعلقها ها مربوط میشه به جسم و جاش علم طبیعی است. لذا ابن سینا رو ببینید میگه که هوبه من حیث و هوبه صورت و مال جسم، من حیث و هوبه صورت و ماست. من حیث و هوبه یعنی من حیث این که نفسه، من حیث این که مدبر بدنه، من حیث این که متعلق به بدنه، از این حیث صورت است برای جسم. به لحاظ ذاتش نگاه کنی نه مجرده، ربطی به بدن نداره، ربطی به جسم نداره، جایگاه بحثش هم علم طبیعی نیست. به حیث نفس بودن و تعلق تدبیری به بدن داشتن به اون حیث امر طبیعی میشه. لذا قید من حیث صحبت توی برای تو نیسینا میاد. نکته دوم که تو دیدم برای قید من حیث صحبت بود که در برای تو نیسینا آمده بود. حالا برای توجه کنید و سبب
علم طبیعی و شهنیت این داره که از این موجودی که ذات هم مجرده بحث کنه.
بله، علم طبیعی شأنیت اینو داره از موجودی که ذاتاً مجرده بس کنه منتها به حیث تعلقش. در علم طبیعی شما هیچ وقت در ذات نفس بس نمی کنید، در نفس متعلق بس می کنید، یعنی اون حیث تعلق همیشه در ذهن شما هست، تو مباحثتون همیشه حیث تعلق هست. و سبب حصوری ان نفس، زمیر سبب او به انسان برمیگرده، سبب سوری انسان نفسه. و هوه یعنی نفس، صورت و مال جسم طبیعی و کمال و ماله. هوه مبتداست، صورت و ما خبرشه. این منهای صحبم که وسط آمده قید لازمه، باید بیاد. اگه این قید حیثیت نیاد نفس رو نمیتونی شما طبیعی بگیری. نفس احتمال داره الهی باشه و الهی هم هست به اون حیثیت دیگر. بله، به این حیثیتی که نفس هست طبیعی است. و هوا یعنی نفس، ضمیر مذکر برگردنده. چرا؟ چون به سبب برگشته، به سبب سوری برگشته. اگر نفس بود هیه باید میگفت، اما چون به سبب سوری برگردنده که همون نفس مذکر آمده. و هوا یعنی این سبب سوری یا نفس، من نفس منو میکنم. این نفس از این جهت که نفس است و متعلق به بدن است، صورت و ماست للجسم طبیعی و کمال و ماست للجسم طبیعی، پس مربوط میشه به علم طبیعی. خب تا اینجا تموم شد. سه تا از اسباب انسان رو گفتیم، فاعلی، مادی و سوری. باقیمون قایی. قایی چیه؟ سبب قایی انسان، سبب نهاییش خداست. انا الهی راجون، نه سبب قایی نهایی انسان، سبب قایی نهایی همه موجودات خداست، اونو کار نداریم. سبب قایی که مربوط به انسان به عنوان یک جسم، به عنوان یک موجود جسمانی باشد، اون سبب قایی داریم توضیح میدیم. سبب قایی انسان عبارت است از اون چه که انسان به سمت اون چیز می رود، نه نهایی ترین چیزی که به سمتش می رود. از که نهایی ترین چیزی که انسان به سمتش می رود خداست، اما اونی که انسان ابتداً به سمتش می رود. انسان می رود تا با نفس و بدنش دقت کنید تا با نفس و بدنش موجود مرکبی رو که کائن و فاسد است بسازد. موجود مرکبی رو که کائن و فاسد است بسازد ولی با کاملترین جوهر و لطیفترین جوهر. تا این موجود لطیف بتواند سعادت را تحصیل کند، موجود باید لطیف بشه تا سعادت را تحصیل کند. ببینید غایت چی قرار داد؟ غایت عبارت شد از یک موجود کائن و فاسد، نه یک موجود مجرد، یک موجود کائن و فاسد که در بین کائنات و فاسدات کاملترین جوهر رو داشته باشد. این شد غایت انسان، این ابتدایی ترین غایت انسانی که مربوط به علم طبیعیه. دیگه از این بگذریم میریم تو عالم های بالاتر، غایت های بالاتر، تا به آخرین غایت که خداست برسیم. اونا الان منظور ما نیستن، ما غایت مباشر انسان رو میاریم که میخوام کاری بکنیم که این غایت غایت طبیعی باشه. داریم چهار تا علتی که طبیعیاً برای انسان میشوریم و غایت هم همینطور باید این غایت رو میشوریم. ببینید ایشون میگه باید یک مرکبی درست کنیم از بدن و نفس، مرکب اتحادی، یک مرکب اتحادی از بدن و نفس درست کنیم که این مرکب اتحادی کائن و فاسد است ولی در بین کائن و فاسد ها کاملترین جوهر رو دارد. این میشه غایت انسان. انسان میرود تا به اینجا برسد که اگر به اینجا رسید زمینه تحصیل سعادت براش فراهم میشه. نمیخوام بگیم سعادت یک امر طبیعی است، این زمینه تحصیل سعادت فراهم شدن میشه یه امر طبیعی که انسان میره تا کاملترین جوهر رو به دست بیاره، تا از طریق این کاملترین جوهر موفق به تحصیل سعادت بشه. این کاملترین جوهر میشود غایت انسان. این کاملترین جاش طبیعی، علم طبیعیه. پس غایتم به این بیان جاش علم طبیعی شد. این غایت رو داریم میگیم ما. غایتهای بعدی انسان جاش تو علم طبیعی نیست و اونه فعلا مورد نظر ما نیستند. و سبب هلقائی و سبب هلقائی یل کمالی یل لذی یخصو، قائی و کمالی هر دو یکیه. سبب قائی انسان که انسان رو کامل می کند، لذا سبب کمالی نامیده می شود، سبب تمامی هم نامیده می شود، اما سببی که یخصو و اختصاص به انسان دارد. بعضی از اسباب غایی هست در غیر انسان هم هست، اونا الان مورد نظر ما نیست، اونا پایین تر از این سبب غایی هستن که ما میشموریمشون، ولی اونا منظور ما نیستن الان. اون سبب هم سبب است در انسان، هم سبب است در حیوان و چه بسا سبب در نبات جماد هم باشه. مثلا فرض کنید سبب غایی اینه که برسیم به یه صورت ترکیبی از عناصر. خب این توی جماد هم هست، توی نبات هم هست، تو انسان حیوان هم هست. این سبب غایی نزدیکتری است از این سبب غایی که ما داریم میشوریم، ولی سبب غایی خاص نیست. ما سبب غایی خاص انسان رو میخوام بشوریم که سبب غایی خاص انسان اولیش همین است که الان داریم میشوریم، اکمل و جوهرن در بین کائنات فاسدات. سبب غایی کمالی که اختصاص به انسان دارد وجود و اکمل جوهرین یمکن حصول هم مبادع کائنت فاسدت. سبب غایی کمالی انسان وجود کاملترین جوهریست که میتواند حاصل شود از مبادی عنصری که کائنند و فاسد و قهرن خود انسان هم چون از این مبادی درست میشه، اونم کائن و فاسد است. پس یه موجود کائن و فاسدی میخوام بسازیم که اکمل جوهر رو داشته باشه. حصولا جوهری که میتواند از مبادی کائنه و فاسده حاصل شود، منتها به نحوی حاصل شود که با نفس متحد گردد. حصولا متحدا من نفس و بدن، یعنی یک مرکب اتحادی از نفس و بدن میخوام به دست بیاریم که این مرکب کائن فاسد باشه. مرکب به ما هو و مرکب کائن فاسد باشه، ولی جزش که نفسه کائن فاسد نیست. نفس مجرد کائن فاسد نیست، نه کائن نه فاسد. مرکب به ما هو و مرکبون کائن فاسد، فردا که بدن ازش گرفتن فساد پیدا میکنه. یعنی مرکب فاسد میشه، نه نفس فاسد بشه. حتی یکون توجه کنید، غایت چی بود؟ غایت وجود اکمل جوهرین بود. غایت انسان وجود اکمل جوهرین بود که این اکمل جوهرین اگر حاصل شود، این شأن رو به انسان میدهد و این قدرت رو به انسان میدهد که سعادت رو تحصیل کند. ببینید غایت رو سعادت قرار نمیده، غایت اون اکمل جوهرینه، ولی اکمل جوهرین یه پلهی میشود برای تحصیل سعادت، که تحصیل سعادت غایت بعدیه. پس سعادت اون غایتی که در علم طبیعی ازش بحث میکنیم نیست، اون اکمل جوهر شدن غایتی است که در علم طبیعی ازش بحث میکنیم، که او اگر حاصل شود، حتی یعنی زمینه فراهم میشود که انسانی که به این درجه از کمال رسیده برود سمت سعادت و غایت بعدی رو که سعادت تحصیل کنه. حتی یکون من شأنی، این انسانی که ترکیب اتحادی از نفس و بدن پیدا کرده، من شأنش این باشد که نفسش باقی بماند برای رسیدن به سعادت. که این بقای نفس برای سعادت، این غایت طبیعی نیست، غایت بعد از غایت طبیعی است. قبل از این که این غایت حاصل شود، غایت طبیعی که عرض کردیم اکمل و جوهر مرکب من نفس و بدن درست میشه، اون میشه غایت طبیعی. خب تا اینجا سبب غایی انسان هم بیان شد. حالا میخوام ببینیم این سبب غایی جز کدام علمه. هر کدام از اسبابی که میشوردیم پسترش میگفتیم جز کدام علمه. سبب فاعل رو شمردیم، گفتیم هاذه الثلاثه ام و نوع و موضوع صنعات آخر. سبب مادی رو شمردیم، گفتیم هو من انواع جسم طبیعی. سبب سوری رو شمردیم، گفتیم هو صورت و مال جسم طبیعی. هر کدام از این سبب ها رو که شمردیم یه جوری وابستهش کردیم به علم طبیعی. حالا سبب غایی رو شماردیم، میخوام وابستش کنیم به میتبی. میگیم که و هازل کمال، هازل کمال یعنی این وجودی که اکمل جوهرین هست، این از عوارض جسم طبیعی است که ممکن نیست در غیر جسم طبیعی یافت بشه. اینطور کمال که تحصیل سعادت میکند مخصوص جسم موجودات بالاتر از انسان، یعنی جواهر عقلیه، اینا که تحصیل سعادت نمی کنند، اینا که به حالتی نمیان که آماده تحصیل سعادت بشن، اینا سعادتی رو که قابلند از اول واجدند، نه این که تحصیل سعادت بکنند. پس بنابراین پیدا کردن این چنین جوهری که زمینه به دست آوردن سعادت مخصوص جسمه، در مجردات نیست. حاضر کمال از عوارض جسم طبیعی است، التی لا یمکن ان توجد فی غیره، در غیر جسم طبیعی یافت نمیشه. اگر میگم الذی لا یمکن ان یوجد، ضمیرا رو برمیگردونیم به کمال. حالا که گفته التی، بعدم گفته ان توجد، ضمیر رو برمیگردونیم به عوارض. علتی یعنی عوارضی که لا یمکن ان توجد فی غیره یعنی فی غیر جسم طبیعی. خب مطلب این قسمتش تموم شد، مثال زدیم به انسان و برای انسان 4 تا سبب ذکر کردیم که هر 4 تا مربوط به علم طبیعی بودند. بس ادامه داریم در بحث ما در مورد انسان دوباره ادامه داریم. در این بحثی هم که می کنیم باز اسباب مربوط به انسان رو می شوریم. یکی از اسبابی که می شوریم سبب غایی است. سبب غایی رو به لحاظی طبیعی می کنیم، به لحاظ دیگه الهی می کنیم. اون وقت برای انسان 2 سبب غایی درست می شود، یکی طبیعی که جایگاهش علم طبیعته، علم طبیعی است، یکی هم الهی که جایگاهش علم الهی است. اون وقت اجازه میدیم برای انسان به اعتبار این سبب غایی الهیش برهان لم از علم الهی اقامه کنید و به اعتبار سبب غایی طبیعیش و سببهای دیگر که همه طبیعی بودند برهان لم در علم طبیعی اقامه کنید. این مباحثی است که انشاءالله باید در جلسه آینده شروع کنید.